بشه. نکته دوم، دلتنگ نمی شود، مغموم و دلتنگ نیست. یعنی بعضی از افراد توی شرایط دشواری که پیش میاد یا کسل میشن یا مغموم میشن. نکته سوم، از پروردگارشان شکایت نمی کنند. یعنی یه ویژگی که دارن، دائما گله نمی کنن، دائما خدایا این چه وضعی بود، چه حالیه، چه روزیه، چه زندگیه، چه وضعیتیه.
بله.
بعد خیلی جالبه، حضرت ادامه دادن، تعلیل کردن، یعنی گفتن چرا اینجوری نیستن، چرا این سه ویژگی رو برخوردار هستن آدمای تاباور. توی نکته اول فرمودن چرا کسل نمیشن، به خاطر اینکه وقتی که کسل بشن حق رو ضایع و تباه میکنن. یعنی آدمی که اهل کسالت باشه تضییع حقوق خودش و دیگران رو میکنه. مثلا فرض بفرمایید یه آدمی کسل توی محیط کارش، کار مثلا کارفرما رو، ارباب رجوع رو ممکنه درش کوتاهی بکنه. بله. چرا؟ چون به جهت روحی اصلا دل و دماغ کاریو نداره، به خاطر اینکه به جهت همون تاباوری و اون ویژگی صبر و استقامت در خودش نتونسته این رو حل بکنه، پس تضییع حقوق دیگران رو میکنه، تضییع حقوق فرزندانش رو میکنه، والدینش رو میکنه، کسایی که بالاخره در ارتباط با او هستن. بعد حضرت فرمود و هنگامی که دلتنگ بشن سپاسگزاری نمیکنه. کسی که دیدین آدمایی که دل و دماغ ندارن، دلتنگن، قصه دارن، هر خدمتی هر کس بهشون بکنه اصلا اعتنایی نمیکنه. یعنی گویا این که میگن این وظیفه‌شه. حالا شما فرض بفرمایید حتی اگر خدمات پزشکی هم بیان در خونه به این بنده خدا بدن، طلبکاره و یه حس مثلا خیلی خوبی نداره. یعنی این حالت طلبکاری که توی بعضیا هست. و نکته سوم، وقتی که از پروردگارش شکایت کند گناه خواهد کرد. یعنی آدمی که دائما شکایت میکنه، گله میکنه، این آدم گرفتار معصیت و گناه میشه، به خاطر اینکه نمیتونه این حال و شرایط روحی و فکریش رو مدیریت بکنه. از این جهت توصیه ما این هست که شنوندگان محترم، در شرایطی که ما بالاخره واقع هستیم، هنر اخلاقی ما این هست که تاباوری بکنیم، استقامت بکنیم، تحمل بکنیم، شرایط رو درک بکنیم، به جهت معرفتی خودمون رو آماده بکنیم، آگاهی بخشی داشته باشیم، فرزندانمون رو بهشون آگاهی بدیم تو این شرایط که واقعا درک بکنن. هرچند برای بچه ها دشوار هست بعضی از مسائل، ولی ما میتونیم با معرفت افزایی این فضا رو فراهم بکنیم، به جهت عاطفی خودمون رو پیوند بدیم با شرایط امروز، و در این حال درباره عملکردمون تجدید نظر بکنیم توی شرایطی که بالاخره الان واقع هست، و سعی بکنیم نسبت به بالاخره اتفاقات و مسائلی که پیرامون ما هست یک نگاه متفاوت تری داشته باشیم. حتما تحمل بکنیم، سفره خودمون رو یه ذره کوچیک‌تر بکنیم تا بتونیم نانی رو توی سفره دیگرانی که واقعا به جهت اجتماعی الان نمیتونن به جهت اقتصاد خودشون رو مدیریت بکنن، واقعا نان شب محتاجن و این شرط بحرانی اجازه نمیده، حداقل اون مثلا کارگرای شما ساختمانی رو در نظر بگیرین، دست فروشا رو در نظر بگیرین، کسایی که بالاخره اون حداقل روزمره‌شون رو به دست میوردن الان تو اون فضا هستن، و ما اگر یه ذره اون تحمل و تابمون بیشتر باشه میتونیم بخشی از کمکمون رو به دیگران داشته باشیم تا با هم فکری و همکاری هم قطعا به نتیجه برسه، و این قطعا مورد رضایت خداوند هست و حتما در زندگی شما انشالله برکت و خیر اتفاق خواهد افتاد.
حتما انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. و این بحث همدلی که حضرت علی بهش اشاره کردید، گروه های مختلف جهادی که حالا تو این دوره کرونا متعدد در شهرها و روستاهای مختلف هم شاهدش هستیم، تلاش هایی که دارن میکنن، کمک های همدلانه ای که از طرف هموطنان عزیزمون داره نسبت به افراد کم برخوردار انجام میشه، حالا بسته های غذایی با هر شکلی که توانایی دارن، در واقع حس همدردی میکنن با دیگر هموطنان و تلاش میکنن که یه مقداری از بار مشکلاتشون کم بکنن. هر کدام از ما انشالله دستمون میرسه، به قول آقای دکتر همه چیز رو محول و موکول نکنیم به اینکه دولت چی کار است. ما یک کشور ثروت نداره، خیلی جاها کمک کردن به دیگران باعث میشه که خود ما رشد بکنیم، بیشتر برای خود ما مفید هست تا اون کسی که کمک رو از دست ما دریافت میکنه. اینا رو بزرگان دین ما بهش سفارش کردن و خیلی ارزشمنده، و انشالله که این کمک های همدلانه همیشه ادامه داشته باشه و ما یادمون باشه که خداوند گاهی اوقات نعمتی رو در اختیار ما به عنوان یک امانت قرار میده که به صاحبانش رد بکنیم این امانت رو. آیتون خیلی متشکرم از حضورتون. انشالله فردا بحث رو ادامه میدیم و راجع به راهکارهای افزایش مهارت تاب‌آوری با حضرت علی گفتگو می‌کنم. با شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان کنار ما و برنامه رو به راه رادیو معرف باشید.
رهاورد. به نام خدا. سلام و درود خدمت همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. فرهودی هستم، دکترای علم اطلاعات و دانشناسی، و دقایقی رو در کنار شما خوبان به بررسی و مرور مقالات مختلف در زمینه تاب‌آوری اجتماعی می‌پردازم. مقاله اول رو خانم اکبری نوشتن و میزان تاب‌آوری اجتماعی شهری رو بررسی کردن. در ابتدای مقالهشون به این مسئله اشاره کردن که امروزه اکثر کشورها و جوامع به دلیل شرایط اضطراری که دارن تمایل دارن که هرچه سریع‌تر به وضعیت قبل از بحران دست پیدا کنن. به همین خاطر تحقیقات و اقدامات مربوط به تاب‌آوری در سالهای اخیر خیلی زیاد شده. تاب‌آوری اجتماعی که یکی از ابعاد مختلف تاب‌آوریه، به بررسی ظرفیت اجتماعی جوامع در مواقع بحران می‌پردازه. در نهایت در بخش نتیجه گیری مقالهشون به این نتیجه رسیدن که تاب‌آوری اجتماعی در بعضی از شهرهای ایران در سطح نامطلوبی قرار داره و در نهایت پیشنهاد دادن که آگاهی سازی و اطلاع رسانی به مردمان این شهرها در زمینه مسائل اجتماعی و همچنین بحث آموزش خیلی جدی گرفته بشه. مشارکت محلی افزایش پیدا کنه، فضای کسب و کار برای ارتقای میزان درآمد اقشار کم درآمد ایجاد بشه و در نهایت هم به اهمیت بیمه و ایجاد تخفیف‌هایی برای ترغیب همه افراد به استفاده از بیمه اشاره شد. دوستان خوبم، مجموع این فعالیت‌ها و اقدامات میتونه تا اندازه زیادی میزان تاب‌آوری اجتماعی ساکنان این مناطق رو افزایش بده. مقاله بعدی رو آقای امانپور که دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز هستند به همراه همکارانشون نوشتن با عنوان تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای مؤثر در تاب‌آوری اجتماعی، که خب همونطور که از عنوان این مقاله مشخصه یه سری راهبرد و راهکار علمی و عملی جهت افزایش تاب‌آوری اجتماعی تدوین و ارائه شده که حاصل یک پژوهش پیمایشی و اسنادیه. دوستان عزیز شنونده، این قسمت رو بیشتر دقت کنید که الان میخوام عرض کنم بعد از انجام این تحقیق در نهایت چند عامل کلیدی و اساسی بیشترین اثرگذاری رو بر تاب‌آوری اجتماعی داشتن که الان میخوام خدمتتون عرض کنم. یکیش وضعیت درآمده، یکی تحریمه، یکی فقره، یکی ضعف مدیریت شهریه، افزایش مهاجرت، افزایش بیکاری ها، بافت فرسوده، ضعف نهادها و کاهش مشوق‌های مالی. این مواردی که عرض کردم توی این تحقیق مشخص شده که مهمترین عوامل مؤثر روی تاب‌آوری اجتماعی هست. پس در واقع در این مقاله نویسندگان سعی کردن با سناریو پردازی و آینده نگاری تاب‌آوری اجتماعی رو تحلیل کنن و یه الگوی مطلوب در آینده پیش روی تاب‌آوری اجتماعی ارائه بدن. شنوندگان فرهیخته، با در نظر گرفتن نتایج و تحقیقات مختلف از جمله این دو مقاله‌ای که در موردش صحبت کردیم، میشه گفت که وقتی شرایط یک جامعه یا یک منطقه بحرانی میشه، تقریبا همه بخش‌های اجتماعی اون منطقه هم به هم می‌ریزه و میزان تحمل و تاب‌آوری افراد جامعه به شدت کاهش پیدا می‌کنه. مثل همین قضیه کرونا و تعطیل شدن خیلی از کسب و کارها و ضررهای اجتماعی دیگه که تبعات اون رو هم الان و هم در آینده در اجتماع خواهیم دید. بنابراین اگر الان در زمینه بالا بردن تاب‌آوری اجتماعی کاری نکنیم و اقدامی انجام نشه، تبعات این بحران میتونه در آینده خیلی بیشتر هم باشه. پس بهتره که هم مسئولین و هم همه کسانی که دستی در کار خیر و اقدامات نیکوکارانه دارن همکاری داشته باشن تا تبعات منفی بحران ها رو کمتر کنیم انشالله. تا رهابردی دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
میخواید حس بهتری داشته باشید؟
میخواید حالتون رو به راه بشه؟
ما رو از رادیو معرف دنبال کنید.
رو به راه رو به دیگران معرفی کنید.
خب انشالله که این برنامه بتونه کمک کنه که حالتون بهتر بشه، رو به راه‌تر بشید و نکاتی رو که از زبان کارشناسان برنامه میشنویم کمک بکنه که انشالله مشکلاتمون رو بهتر حل بکنیم و بهتر باهاش مواجه بشیم. سکا خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه طبیعت مدرس، امروز تلفنی در کنار ما هستن. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
سلامت باشید خانم دکتر. خیلی مهمه برای ما و دوستان شنونده بدونیم، حالا که در شرایط شیوع کرونا هستیم، بر اساس پرونده های جاری که در دادگاه هست و حضرت عالی هم مطلع هستید به عنوان حقوقدان، شیوع کرونا و تبعات اون چه تأثیری رو در دعاوی خانواده ها داشته؟
بله، به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودید. خب متاسفانه خدمت شما باید عرض کنم که از ابتدای سال جاری افزایش 15% پرونده دعاوی خانوادگی رو ما داریم در محاکم برحال خانواده، در دادگاه‌های خانواده.
بله.
خب این یک زنگ خطری است که باید مورد توجه قرار بگیره و تبعات بعد از طلاق که خب شامل سردرگمی، ناامیدی، افسردگی، استرس برحال و سایر تبعات اقتصادی، اجتماعی و روانی که هم گریبان زوجین رو میگیره و هم فرزندانشون رو که شاید گناهی هم واقعا ندارن در این مسیر.
بله.
ببینید، این حاکی از این هست که متاسفانه روابط درون خانواده متزلزل شده، چون هر چقدر روابط درون خانواده مناسب تر باشه، خب خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخورداره. بر اساس آخرین آمارها من خدمتتون عرض کنم، به ازای هر سه ازدواج متاسفانه یک طلاق در کشور ثبت شده.
بله.
حالا در دوران کرونا من اگر بخوام ریشه یابی کنم که چرا افزایش پیدا کرده این دعاوی و به حال خدای نکرده مسئله مثل طلاق، ببینید در برخی از ازدواج ها در کنار هم قرار گرفتن زوجین حالا بنا به دلایل و مصلحت هایی است که در شرایط عادی قابل مدیریت بوده، مثلا به خاطر فرزندانشون هست.
بله.
به خاطر مثلا آبروشون هست، به خاطر شرایط اقتصادی اجتماعیشون هست و سایر مسائل. اما در شرایطی که حالا به خاطر بحران کرونا زوجین میان در مدت طولانی تری کنار هم قرار میگیرن، ساعات طولانی تری از شبانه روز به هر حال با هم مواجه هستن.
بله.
برخی از این مصلحت ها و دوراندیشی های گذشته خب متاسفانه از یاد میره، کم رنگ تر میشه، امکان تنش و درگیری افزایش پیدا میکنه. در برخی از ازدواج های دیگر هم که خب ما متاسفانه درگیری ها و تنش های در اون خانوادگی رو داریم، خب فواصلی مثل سرکار رفتن، مثل بیرون رفتن، مثل مسافرت رفتن، مثل خرید رفتن یا ارتباط با اقوام و دوستان تا حدود این تنش ها رو کاهش میداده. اما حالا که خب بیشتر با زوجین در کنار هم قرار میگیرن، خب به شکل مداوم این تنش ها داره تکرار میشه و خب متاسفانه عرض کنم که قرنطینه حالا نه تنها در کشور ما، به طور کلی در دوران کرونا این قرنطینه تقریبا در تمام دنیا خشونت های خانوادگی رو افزایش داده.
بله.
به طوری که حتی دبیر کل سازمان ملل هم نسبت به افزایش خشونت در کل دنیا به هر حال هشدار داده. من خدمتتون عرض کنم، به گفته یک مقام سازمان بهزیستی، آمار اختلاف زوجها در دوران قرنطینه 3 برابر شده. و خدمت دوستان عرض کنم، دوستان عزیز، مردان هم با خشونت خانگی مواجه میشن. این ذهنیت درست نیست که ما مثلا فرض کنیم فقط زنان
قربانی خشونت میشن.
مردان هم بله دقیقاً خشونت عاطفی، خشونت روانی، خشونت به هر حال حتی در مواردی فیزیکی رو ما شاهد بودیم که باش مواجه شدن.
بله.
من یک سری حالا راهکارهایی رو خدمت دوستان عرض میکنم. دوستان عزیز، مهارت گفتگو رو من خواهش میکنم بالا ببریم. متاسفانه خیلی ضعیف مهارت گفتگوی ما در همه اقشار. حالا خیلی ما سریع نتیجه گیری میکنیم از صحبت های دیگران، سریع واکنش نشون میدیم. متاسفانه دوستان، انعطاف پذیر ما باشیم. قرار نیست که همه مثل ما فکر کنن، همه مثل ما عمل کنن. یه مقدار تجدید نظر کنیم در رفتارهای خودمون و آگاهی بین نسلی داشته باشیم. ببینید، شما با فرزندتون، شما با پدر و مادرتون متعلق به نسل‌های متفاوتی هستید. نوع نگاهتون، نوع نیازهاتون، تعاملاتتون متفاوته و اینکه زیر سایه بزرگترها باشین. دوستان عزیز، پژوهش‌ها نشان داده که خانواده‌هایی که با بزرگترهاشون، با پدر و مادرشون در ارتباط هستن، به مراتب شرایط خودشون رو بهتر کنترل میکنن و خودشون رو تطبیق میدن با شرایط بحرانی.
بله خانم دکتر، حالا این مشکلاتی که ما در دوره گذار از کرونا داریم باش مواجه میشیم رو از طالب بخش مهمیش اشاره کردید. یه اتفاقایی هم در دوران اصطلاحاً پسا کرونا میفته، یه سری آسیب‌های اجتماعی که از نگاه جرم شناسی می‌خوایم ببینیم پیش بینی شما چی هست و واقعاً راهکارا چی هست و چیکار بکنیم.
بله یک نکته مهمی هست، ببینید خود حالا دوران کرونا و بحران‌های موجود در حال حاضر یه مسئله است. مسئله بعد از کرونا و مدیریت دوران پسا کرونا اصطلاحاً این هم یک مسئله دیگری است که شاید ما کمتر بهش توجه داشتیم. ببینید این اختلافات و خشونت‌های خانگی که خب در دوران قرنطینه و اینها عرض کردیم افزایش پیدا کرده به دلیل در کنار هم بودن بیشتر اعضای خانواده و متأسفانه خب به دلیل اینکه ما مهارت ارتباطمون هم ضعیف است، این خشونت‌ها و اختلافات با افزایش تعداد تقاضاهای طلاق خودش رو نشون میده حتی در دوران پس از کرونا، به طوری که ما در سطح بین الملل با اصطلاح طلاق کرونایی مواجه هستیم. اصطلاح رایجی است در همه کشورها هم به هر حال این اتفاق میفته. ببینید نشون میده که بحرانهای ناشی از کرونا باید ابعاد دیگرش هم مورد توجه قرار بگیره و به صورت جدیتر ما این رو بررسی کنیم. من میخوام یک مقایسه خدمتتون انجام بدم. بحران کرونا رو به لحاظ پیامدها با زلزله بم ما مقایسه کنیم.
بله.
دوستان مستحضر هستید که 18 سال هست که از زلزله بم گذشته. خب یک حادثه طبیعی بود که خب به لحاظ تخریب و به لحاظ برحال اون تبعات منفی حالا انسانی، اقتصادی، اجتماعی، روانی خب خیلی اثرگذار بود در اون منطقه‌ای که اتفاق افتاد. زلزله بم ببینید یک پدیده جدید رو به مدیریت بحران اضافه کرد. مردانی که سرپرستان خانواده‌ای که همه چیزشون رو از دست داده بودن متاسفانه خانواده هاشون رو رها کردن.
بله.
ببینید یکی از مقامات سازمان بهزیستی بم اشاره میکرد که تعداد زنان و خانواده های رها شده حدود 700 خانواده بودن.
عجب.
که مردانشون به دلیل اینکه دیگه چیزی نداشتن برای ادامه زندگی، حالا بیشتر به لحاظ اقتصادی، متاسفانه خانواده رو رها کرده و رفته. و خب ما زنان حالا 700 نفر شاید خب این آمار رسمیه و خیلی از افراد از آمار به هر حال به دور هستن. 700 نفر زن 20 سرپرست خانواده، زن 20 سرپرست و حالا فرزندانی که در این خانواده ها هستن. متاسفانه باز یکی دیگر از طبقاتی که ما در زلزله بم داشتیم خب به دلایلی مثل تنهایی، مثل شرایط نامساعد اقتصادی، ما افزایش قابل توجه ازدواج‌های اجباری و ازدواج‌های زیر سن قانونی رو داشتیم پس از زلزله بم که خب مدتی بعد از سوی بهزیستی بم اعلام شد که 60% از ازدواج‌هایی که پس از زلزله بم اتفاق افتاده متاسفانه به طلاق منجر شده. خب ببینید الان این رو مقایسه کنیم اگر ما با شرایط کرونا، خب در شرایط ناشی از کرونا که حداقل 2 میلیون نفر ما بیکار داریم. دبست. حالا این آماری است که توسط جمعیت هلال احمر اعلام شده. حالا عرض کردم من دیروز خدمت دوستان که مرکز پژوهش‌های مجلس 6 میلیون نفر رو اعلام کرده. حالا اگر ما حداقل 2 میلیون نفر بیکار رو هم که به عنوان سرپرست خانوار هستند در نظر بگیریم، نشون میده که این بحران اقتصادی خدای نکرده بحران‌های خانوادگی رو به دنبال خواهد داشت.
بسیار.
که خب به هر حال بخش خدمات اجتماعی کشور، بخش تامین اجتماعی کشور برای مقابله با این بحران باید یک فکر بیاندیشه، به هر حال برنامه‌ریزی کنه که خدای نکرده تبعات به هر حال خیلی به هر حال گسترده نشه دیگه، خدای نکرده.
انشالله. خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
دکتر کاظمی سلام.
موفق باشید.
زنده باشید.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه. و تشکر ویژه از تک تک شما عزیزان شنونده‌ای که امروز همراه برنامه خودتون بودید. انشالله که بحثای ما مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. فردا به شرط حیات انشالله 9:30 دقیقه خدمتون هستیم راجع به راهکارهای تقویت مهارت تاب‌آوری اجتماعی با شما صحبت میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
روزتون بخیر شنونده های عزیز و گرامی، برنامه زنده روبه راه رو شنیدید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و روزهای آینده هم فرصت بگذارید و این برنامه رو بشنوید. انشالله مباحثی که مطرح میشه مورد استفادهتون قرار بگیره. لطفا اگه نظری هم دارید در مورد این برنامه و یا باقی برنامه ها ما رو در جریانش قرار بدید. 025-329-1551 و 2 شماره های تلفن و 30553 شماره پیامک روابط عمومی رادیو معارفه. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو خواهیم شنید و مرور میکنیم بیانات رهبر معظم انقلاب معتزله العالی رو درباره موضوعات اقتصادی. از ساعت 11 هم به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. ساعت 11 و 15 دقیقه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم، برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی و بعد از اون هم برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف تا آسمان رو خواهید شنید. هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 11:55 است. باقی برنامه ها رو انشاءالله در یک فرصت دیگه خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم برنامه رهنمود رو بشنوید.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
وقتی اشتغال به قدر کافی وجود نداشته باشد، راه‌های صحیح باز نباشد، اون وقت جوانان ما متاسفانه متوسل می شوند به راه‌های غیر صحیح، به قاچاق و امثال اینها. قاچاق یک بلیت برای کشور، برای اقتصاد کشور یک درد است، یک ویروس به شدت فلج کننده است. جوانان ما نباید در وضعی قرار بگیرند که احساس کنند ناچار باید به این راه غیر منطقی، غیر قانونی و غیر مشروع متوسل بشن. این جزء همت‌های اصلی دولت است. دولت به این همت گماشته است. شما هم باید کمک کنید، باید همکاری کنید در این مسئله. قاچاقی که انجام میگیرد، درست است که برای این عامل یک سودی به همراه دارد، اما سود اصلی را اون کسانی میبرند که در پشت پرده این حرکت ظاهری قرار دارند. افراد سوء استفاده چی؟ فرصت طلبان، بدون اینکه زحمتی متحمل بشن، بدون اینکه خطری اونها رو تهدید بکنه، بیشترین سود رو اونها میبرن. اون وقت جوان مؤمن ما در معرض خطر خودش رو قرار میده به خاطر استیصال یا به هر جهت دیگری، این باب بایستی مسدود بشود، باید زمینه‌ای فراهم بشود، سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام بگیرد تا اشتغال ایجاد بشه، تا جوان بتوانه معیشت خود را از راه صحیح، از راه قانونی، از راه حلال تأمین کنه. البته شما بدانید چون دشمن می داند که شرط سرمایه گذاری به ایجاد ثروت امنیت است و نمی خواهند سرمایه گذاری به ایجاد ثروت در این منطقه انجام بگیره، لذا سعی خواهند کرد با امنیت مقابله کنند، سعی می کنند امنیت رو به هم بزنند. البته این رو هم به شما بگم با اطمینان کامل، نیروهای مؤمن و وفادار جمهوری اسلامی به کمک همین مردم و همین جوانها با عوامل ناامنی به شدت برخورد خواهند کرد و هر گونه مجال ناامنی رو به لطف الهی از اونها خواهند گرفت.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو.
ای وطن، ای وطن، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه. ای وطن، ای وطن، ای وطن.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. مراسم تشییع دانشمند شهید فخری زاده فردا برگزار میشود. امیر سرتیب دوم عبدی، معاون روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با بیان این مطلب افسود به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، این مراسم با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید برگزار خواهد شد. پیکر پاک و مطهر این شهید گرانقدر صبح امروز در مسجد نورانی حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام طواف داده شد.
جلسه هسته کشورمان برای طواف در حرم حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام به مشهد مقدس انتقال داده شد. به خاطر جلوگیری از ازدحام جمعیت این مراسم اطلاع رسانی نشد تا مشکلی به واسطه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به وجود نیاید.
وظیفه همه ما این هست که این مسیر رو ادامه بدیم. اونهایی که ادامه دهندن باید ادامه بدن. اونهایی که الان در مسیرن باید مراقبت بکنن. اونهایی که الان مسئولیت به عهده دارن باید حراست بکنن از این مسئولیت.
در مراسم معنوی تشییع و طواف پیکر پاک شهید فخری زاده در جوار مسجد شریف امام مهربانی ها، جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی و خانواده آن شهید والا مقام حضور داشتند.
شهید کردن اینها در عملیات های بسیار بزدلانه، بسیار کورکورانه، فقط راه اینها مستحکمتر خواهد شد و راه اینها قویتر خواهد شد.
پیکر پاک دانشمند برجسته هسته کشورمان پس از طواف در حرم مطهر رضوی به زادگاه شهر مقدس قم بازگردانده شد تا در آنجا آرام گیرد. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
قرار است پیکر این شهید والا مقام در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها طواف داده شود و برای آخرین دیدار با امام و مقتدای خود به حرم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه منتقل